أذن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البرحاء وأتوا هذا الذي تعرف البرحاء وأتوا.
و اما در بخش دوم برنامه امروز استاد گرانقدر آیت الله سید احمد خاتمی قرار نکات مهم و اساسی رساله حقوق را برای ما بازگو کند. همون گنجینه‌ای که امام سجاد علیه السلام در اون 50 حق رو برشمردن. و در ادامه ایشون رجال ثبت شده در حدیث شریف رساله حقوق رو برای ما و شما شنوندگان عزیز معرفی می کنند. همون راویان و بزرگان حدیث که حلقه های امانتدار این سخن نورانی از امام سجاد علیه السلام تا امروز بودن. پس با دلی آماده و گوشی شنوا همراه میشیم تا دریچه های تازه‌ای رو با هم باز.
خب بخوام دونه دونه رجال سند رو محضرتون بخوانم، این با بحث طلبگی جوره و اجازه بدید ما عمومی بودن بحث و حفظ کنیم. فقط اینجا عین دستخط مرحوم آیت الله العظما بروجردی رو در مورد این رساله حقوق بیارم. مرحوم آیت الله العظما بروجردی خب فقیه برجسته که بوده، اصولی برجسته که بوده، رجالی برجسته هم بوده. به عبارت دیگر ما بخواهیم چند رجالی در 100 سال اخیر معرفی کنیم، قطعا باید یکی از برجستگانشون رو مرحوم آیت الله العظما بروجردی ذکر کنیم. ایشان در رابطه با این رساله حقوق چنین نوشتند: اما رساله حقوق که از حضرت زین العابدین علی ابن الحسین سلام الله علیه روایت شده، اسماعیل ابن فضل هاشمی نوفلی است که از اولاد نوفل ابن حارس ابن عبدالمطلب است و از محدثین بصره بوده و محل وثوق است. و ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی که ایشان هم محل وثوق هست. این ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی مرد بسیار بزرگیه. اولا چهره ایست که 4 امام رو درک کرده: امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم. در که تنها دیدن هم نه، روایت از اونها داره. و پدر 3 شهیده و اولاده نوح و منصور و حمزه قتلوا مع زید، با زید شهید به شهادت رسیدن. اینو دست کم نگیرید. امروز هم پدر 3 شهید بودن بسی مایه مباهاته. حالا برید زمان امام سجاد و امام باقر و تا اون زمانها خیلی ایثار میخواد از 3 فرزند دلبندشون بگذرند. این چنینی ما سلام و عرض ادب داریم محضر همه خانواده های شهدا، از کسانی که در سند این رساله حقوق امام سجاد هست جناب ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی که ایشان هم محل وثوق هستند. دارم متن مرحوم آیت الله العظمى بروجردی را میخوانم. و سند محمد ابن الحسین صدوق روایت میکند از جعفر ابن محمد ابن قولوی و ایشان از حسین ابن محمد ابن عامر که از شیوخ کلینی است و او از عم خود عبدالله ابن عامر و عبدالله ابن عامر از محمد ابن ابی عمیر و محمد ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن محمد و او از فضل ابن اسماعیل ابن فضل و او از پدرش اسماعیل ابن فضل روایت می کند و سند موثوق به است. پس این سند این حدیث.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در کلام آیت الله سید احمد خاتمی. کیمیا، برنامه ای از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شیخ صدوق آنچنان فرمود که من فتوا میدم به احادیث این کتاب. بزرگ رجالی برجسته سده اخیر مرحوم آیت الله العظمى بروجردی این چنین این سند رو مورد وثوق و تأیید قرار دادند. منتها اینجا میخوام یه جمله دیگر بگویم و اون جمله این است که متن قوی هم نشانه وثاقت هست. این که امام علیه السلام 50 حق رو بیان کنند و توضیح بدن، این مجموعه جز از امام معصوم نمیاد. مثل زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره را حضرت امام هادی علیه السلام انشا کرده و مثل صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه اونقدر متنش متن بلندی است که انسان با اطمینان میگه از امام سجاده، چون کسی دیگر عرضه انشاء این مضامین بلند رو نداره. به این ترتیب انشاءالله از این برنامه ما به شرح این رساله می پردازیم و در آغاز برنامه از عزیزان شنونده تشنگان معارف اسلامی به جد می خواهم که اولا نظراتشون رو بیان کنند، ثانیاً با بیان نظراتشون بر غنای بحث بیفزایند. جداً پیشاپیش تشکر میکنم از عزیزانی که نقادانه گوش میدن، میشنوند و مطالب خوبی که در نظرشون جذاب میگن، مطالب مورد نقد را هم بگویند که ما در برنامه‌های بعدی انشاءالله اصلاح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمانم، من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
همراهان گرامی، به پایان اولین برنامه کیمیا از رادیو معارف رسیدیم. تا برنامه دیگه و لحظاتی نورانی در برنامه های آتی، از خداوند مهربان میخواییم زبان و دلمون رو در مسیر حق ثابت قدم نگه داره. به امید روزی که همه ما در تک تک حقوقی که به عهده داریم سربلند باشیم. آمین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا.
گلت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خد یا علی حسن این آل
عبا. اینجا رادیو معارف هست، از این شبکه همراه شما هستیم با افتخار. برنامه یک کیمیا رو که شنیدیم، 16:30 امروز برای شما عزیزان و علاقمندان تکرار خواهد شد. همچنان با شما هستیم، شما هم با این شبکه تا ساعت 6 بامداد همراه باشید.
چنان به موی تو آشفته ام، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید بر آشنایان بست. در قفس طلبت هر کجا گرفتاری است، در قفس مطیع امر تو هم، گر دلم بخواهی سوخت، اسیره گر تنم بخواهی خست.
چه دقایق و لحظه‌های زیباییه برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به پروردگار متعال با دعا و نیایش. اگه مشغول نافلهی هستید، اگه دعا و نیایش میکنید، ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ما افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما دوستان بزرگوار هستیم و با بهترین آرزوها شما رو همراهی خواهیم کرد. بخش سوم برنامه ها رو در محضر شما خوبان پی میگیریم بعد از زمزم احکام که تا دقایق دیگه تقدیمتون میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما و 11 و 15 دقیقه امروز هم تکرار میشه. همراه خواهیم شد 4 بامداد با برنامه صبح نیاز که ویژه اذان صبح هست. با این برنامه به اتفاق شما به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:36 خواهیم رفت. در لحظه های ناب استجابت دعا، ملتمسین دعا را از دعای خیر فراموش نفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سلام، خسته نباش، تشکر. کاسکو داریم، خواستم اینم نجسه یا پاک؟ متشکرم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
هیچ کدام از پرندگان نجس نیستن. نه، این پرنده‌ای هم که اسپردید نجس نیست، حتی فضله اون هم باز پاک است.
کشمش پلویی که در غذا از آن استفاده میشود، اگر در آب غذا جوشیده شود اشکال دارد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین رو به این سوال بشنوید.
در توضیح المسائل مسئله 117 اشاره شده به این مطلب که کشمش و مویز اگر بجوشد اشکالی ایجاد نمیشه، یعنی پاکه و خوردن آن هم حلال. حتی اگه اون کشمش بعضیا میگن این مقدار آب درش نفوذ کنه، باد کنه، بزرگ بشه این کشمش یا مویز یا مثلا خرما، این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنه، خوردنش هم حلال هست و هیچ نجاستی ایجاد نخواهد شد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
اجاره خانه که مالک از مستأجر میگیرد و مستأجر اگر در عسر و حرج باشد و با رضایت قلبی این پول را پرداخت نکند، از نظر شرعی آیا دریافت این اجاره برای صاحب خانه اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید، وقتی مالک با مستأجر توافق میکنن و قراردادی مینویسن، بالاخره مستأجر طلب داره، یعنی مالک طلب داره، مستأجر هم باید پرداخت بکنه. اینی که قلبا راضی نباشه و هم مجبور به این کارش بکنن، بله صحیح نیست، ولی برجد اختیارا قبول کرده. ممکنه زیاد باشه، توان نداشته باشه، ولی اون جناب مالک میشه و میتونه از این اجاره استفاده بکنه. انشالله موفق باشید.
شنونده این نوشته، افرادی به من صداقاتشون رو میدن تا من به نیازمندانی که میشناسم بپردازم. حالا نیازمندی به من مراجعه کرده و هنوز صدقه‌ای در اختیار من نیست تا به ایشان بدم. من میخوام از پول خودم بپردازم و بعدن که صدقه به دستم رسید اون رو بردارم برای خودم. این کار از نظر شرعی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر شخصی ابتداءً به فقیری پولی بده و بخواد بعدن پولی که به دستش میاد از باب صدقه و پولی که داده برداره، این چند تا شرط داره. شرط اولش اینه که از اون فقیر وکالت بگیره در قبض و اقباض، یعنی پولو به فقیر قرض بده و از فقیرم وکالت بگیره که از طرف فقیر اون پول رو قبض بکنه و بعد که صدقه اومد از طرف فقیر اون پول رو قبض بکنه و به عنوان بدهی که اون فقیر به این فرد داشته اون رو برداره. این شرط اول. شرط دوم اینه که موقعی که پول به دستش میرسه بعدن هنوز هم اون فقیره فقیر باشه، ولی اگر زمانی پول به دستش رسید که اون فرد دیگه الان فقیر نیست، خب اون صدقه خواست بده و اون الان دیگه فقیر نیست که بخواد به وکالت از اون فقیر اون پول رو تحویل بگیره. و شرط سومش هم اینه که اون فردی که داره این پول رو به عنوان صدقه میده و به فقیر میگه برسونید، منظورش انصراف از این نحوه فعالیت نداشته باشه. اگر انصراف داشته باشه، منظورش اینه که به خود فقیره بده که مثلا خرج زندگیش بکنه. شما بخواید به این نحو عمل بکنید و مد نظر اون صدقه دهنده نباشد، این جایز نیست.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. کسانی که سگ تزئینی در خانه دارن جایز است آن را بغل کنن؟ چون هر وقت آنها را از این کار نهی میکنیم میگوین ما سگ را به حمام میبریم و تمیز است و نجس نیست. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نشاط در این باره گفتند:
سگ یکی از چیزهای نجسه و حتی مو و پنجه و ناخن و رطوبت‌هاش هم نجسه و اگه به بدن انسان سرایت بکنه سبب نجاست بدن انسان هم میشه. مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه شریف در کتاب معروف و ارزشمند وسائل الشیعه جلد دوم باب 12 از ابواب نجاسات 11 حدیث در مورد نجاست سگ نقل کرده و ممکنه حکمتش این باشه که احتمال داره بیماری های از این حیوان به انسان منتقل بشه و این نجاست مثل برخی از دیگر نجاست ها با شستشو و حمام بردن اینها از بین نمیره. در ضمن با توجه به اینکه این حیوان حرام گوشته، اگر حتی مویی از اون همراه نمازگذار باشه نمازش اشکال پیدا میکنه. بنابراین ما نباید تابع فرهنگ فاسد غرب باشیم و این حیوانات رو وارد محیط زندگی خودمون نباید بکنیم.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسوارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنهید می شوی با مذهب و با دین غریب پیروی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
شارژ کردن گوشی تلفن همراه در اداره و استفاده از برق اداره برای این کار آیا از نظر شرعی درست است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله به این سوال:
باید از مدیر اجازه بگیرد.
بعضی از علما و مجتهدین فتوا دادند و فرمودند که در خواندن سوره هم در نماز به جای کلمه مالک یوم الدین کلمه ملک یوم الدین بگویید. سوالم این است که آیا ما می توانیم هر دو کلمه را با هم در نماز قرائت کنیم؟ یعنی هم بگوییم مالک یوم الدین و هم ملک یوم الدین. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
طبق سوال مطرح شده گفتن هر دو درسته، اشکالی نداره. هم ملک یوم الدین درسته، هم مالک یوم الدین درسته. تکرارش هم اشکالی نداره. اما اگر تکرارش برای شما وسواس ایجاد میکنه، حساستون میکنه، به یکی اکتفا کنید و اشکالی نداره، نماز شما درسته. انشالله که موفق باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.